ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. با افزایش واحدهای نظامی روسیه در مرزهای مشترک ارتش اوکراین اعلام آماده باشه کامل کرد. شمار کشته شدگان حملات به مراکز رأی‌گیری در بغداد افزایش یافت. و وزیر ارشاد خواستار برخورد با عوامل انتشار مستندی درباره حسن روحانی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. با افزایش نگرانی‌ها از حمله روسیه به خاک اوکراین، نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باشه کامل درآمدند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری اوکراین با بیان این مطلب گفت که علت نگرانی افزایش بیش از حد نیروهای روس در مرز دو کشور است. رئیس جمهوری اوکراین میگوید که او بار دیگر بر وجود خطر واقعی آغاز جنگ از سوی روسیه علیه کشورش تاکید میکند. روسیه اما میگوید در این حال که هیچ برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارد، اما با وجود یک دولت غربگرا در کیف دلیلی هم برای کاهش نیروهایش ندارد. تعداد کشته شدگان حملات تروریستی روز چهارشنبه به مراکز رأی‌گیری انتخابات پارلمانی این کشور در بغداد به 7 نفر افزایش یافت. این تلفات جانی بر اثر بمب‌گذاری و یا حملات با خمپاره به مرکز رأی‌گیری در بغداد روی داده است. پیش از این نیز و در جریان مرحله اول این انتخابات در 8 اردیبهشت دست کم 50 نفر در حملات گوناگون کشته شده بودند. این در حالی است که نوری المالکی نخست وزیر عراق از رای دهندگان عراقی خواسته است تا با وجود تهدیدهای امنیتی به پای صندوق‌های رای بیایند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی از دستگاه قضایی خواست که با عوامل فیلم من روحانی هستم برخورد کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی با بیان اینکه فیلم مستند من روحانی هستم توهینی آشکار به شخص رئیس جمهوری ایران است گفت که این فیلم بدون مجوز و یا طی کردن مراحل قانونی منتشر شده است. من روحانی هستم فیلم مستندی است که از بهمن ماه گذشته در برخی دانشگاه‌های ایران اکران می‌شود. محتوای این فیلم که درباره سوابق حسن روحانی در جمهوری اسلامی است، باعث برانگیخته شدن اعتراض علی لاریجانی رئیس مجلس ایران شد. آقای لاریجانی مطالب این مستند را دروغ خوانده است. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگوید والدینش پیش از آن که در حصر خانگی قرار داده شوند به هیچ بیماری خاصی مبتلا نبودند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 که از سال 89 در حصر خانگی به سر میبرد، روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت پس از وخیم شدن حال جسمانیش برای انجام یک عمل جراحی قلب به بیمارستان منتقل شد. نرگس موسوی میگوید پدر و مادرش بعد از قرار گرفتن در حصر خانگی با شرایطی غیر عادی و مشکوک سلامتی خود را از دست دادند. فرزند میرحسین موسوی در این حال میگوید که کسی تا کنون رسما مسئولیت حصر 3 ساله والدین او را بر عهده نگرفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
23 دقیقه در ایران است. 17:33 در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. بخش مهمی از سومین گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی که سه‌شنبه شب انجام گرفت به مسائل اقتصادی اختصاص یافت. آقای روحانی از جمله گفت به وعده‌هایی که در زمینه اقتصاد به مردم داده عمل کرده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی درباره اینکه حسن روحانی تا چه حد به وعده‌های خود عمل کرده است نظرش را با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
منصفانه باید گفت که آقای روحانی و تیم اقتصادیش از آغاز دوره کنونی ریاست جمهوری از یک طرف در بیان واقعیت‌های بر جای مانده از دولت پیشین تردید نکرده و از طرف دیگه در مورد بهبود وضعیت و تغییر شرایط اقتصادی کشور به وعده‌های عوام فریبانه هم متوسل نشده. کند کردن آهنگ رشد تورم البته به صورتی محدود تا آخر سال 92 عملی شده و تحقق وعده تورم 25% تا آخر امسال هم غیر ممکن نیست. در مورد خروج از نرخ رشد منفی هم آقای روحانی نگفت معجزه میکنه، امیدش امسال به نرخ رشد 3% است که اینم غیر ممکن نیست. این واقع گویی و واقع بینی برای مردم مسلماً مهم هست، ولی به هیچ وجه کافی نیست. اونا میخوان بدونن کی و چگونه خواهند تونست پیامدهای خروج از رکود و تورم رو در زندگی واقعی خودشون احساس بکنند و از این لحاظ وضع برای اونها تغییری نکرده و به همین دلیل همچنان نگران هستند و مایوس. حتی میشه گفت ماه عسل دولت روحانی در زمینه اقتصادی به سرعت رو به تمام شدن هست.
بدین ترتیب در چه زمینه‌های آقای خاوند سیاست اقتصادی آقای روحانی موفق بوده؟
گزینش تیم کارآمد اقتصادی و مدیریت قابل منابع از جمله در زمینه بودجه که آقای روحانی دیشب هم به اون اشاره کرد یکی از مهمترین دستاوردهاست که نتایج اون رو هم در زمینه کاهش نرخ تورم و خروج تدریجی از نرخ رشد منفی می‌بینیم. همینطور چرخش مطلوب در زمینه سیاست خارجی پیامدهای اقتصادی نسبتاً مهمی برای ایران داشته، از جمله متوقف شدن تحریم‌های بیشتر، آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی، بیشتر شدن صادرات نفت و پیدایش نظر مساعدتر محافل بین‌المللی نسبت به ایران. حتی می‌بینیم که رتبه اعتباری ایران در این محافل بالا میره، البته به صورت تدریجی.
و جا داره که بپرسیم در چه زمینه‌های سیاست اقتصادی حسن روحانی ناموفق بوده؟
من فکر می‌کنم که مهمترین ناکامی دولت ناتوانی او هست در اجرای یک سلسله اصلاحات بنیادی اقتصادی. تا امروز دولت حسن روحانی عمدتاً به اداره تنگناهای مقطعی پرداخته، ولی در ارائه یک برنامه جامع برای اصلاح نابسامانی‌های بنیادی اقتصادی کشور ناتوان بوده. هنوز معلوم نیست برای پایان دادن به اقتصاد شدیداً دولتی کشور، کم کردن وابستگی به نفت، کاهش و یا از میان بردن نفوذ خرد کننده بنیادها و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد، بهبود فضای کار، مبارزه واقعی با فساد و غیره، دولت روحانی چه برنامه هایی داره. ولی تردید نیست که سرنوشت دولت او تا اندازه زیادی به انجام این اصلاحات بستگی داره.
وضعیت اقتصادی ایران گفتگویی بود بین همکارم میرعلی حسینی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. یادآوری میکنم که میتونید مطالب رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید، برخی از اونها رو بشنوید، همچنین مجلات هفتگی ما رو هم میتونید در اونجا بخونید و بشنوید. در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز 100 چهره رو به عنوان 100 قهرمان حوزه اطلاعات معرفی کرده که در میان آنها 4 روزنامه‌نگار ایرانی هم نامشون دیده میشه. این سازمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای نخستین بار فهرستی از قهرمانان حوزه اطلاعات رو در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات 13 اردیبهشت ماه منتشر میکنه. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، با انتشار این فهرست اعلام کرده که فعالیت‌های شجاعانه این 100 تن به ارتقای آزادی کمک کرده است. عدنان حسن‌پور، عضو هیئت تحریریه ی هفته‌نامه توقیف شده ی کردی و فارسی آسو، بهمن ماه سال 85 دستگیر و سال 86 به اتهام اقدام علیه امنیت، جاسوسی و محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم در نهایت به 15 سال حبس کاهش یافت. سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه آذری زبان یارپاق، به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او که موقتاً سال 86 بازداشت شده بود، سال 88 پس از احضار به دادگاه به زندان اوین منتقل شد. سیامک قادری، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس، نیز زمستان سال 89 پس از اخراج از خبرگزاری ایرنا به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب در وبلاگ خود به 4 سال زندان و 60 ضرب شلاق محکوم شد. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت کانون زنان ایرانی، هم در سال 89 به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور به 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد. او که دوران حبس خود را سپری کرده، اکنون در ممنوعیت از هر گونه فعالیت روزنامه‌نگاری به سر می‌برد. در فهرست اعلام شده ی سازمان گزارشگران بدون مرز، نام 100 روزنامه‌نگار 25 تا 75 ساله از 65 کشور جهان آمده است. 25 تن از قهرمانان حوزه اطلاعات از آسیا و اقیانوسیه و 20 تن از خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار این فهرست تأکید کرده است که روز جهانی آزادی مطبوعات باید فرصتی باشد برای ادای احترام به روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی که امنیت و حتی جان خود را قربانی حرفه خود کردند. روز جهانی آزادی مطبوعات که هر ساله سوم ماه می 13 اردیبهشت ماه پاسداشته می شود در سال 1995 میلادی از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. اگر درباره این گزارش، اخبار ما و مسائل روز نظری دارید که می خواهید با ما و از سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، می توانید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت می رسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
در آغاز 13 دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه، تیم ملی فوتبال سالونی ایران با نتیجه 5-1 تیم اندونزی را شکست داد. تیم ملی فوتسال ایران در گروه دوم این بازی‌ها در کنار اندونزی، چین و استرالیا قرار دارد و طبق برنامه دومین بازی خود را روز پنجشنبه برابر چین برگزار خواهد کرد. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2014 با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از امروز به میزبانی کشور ویتنام آغاز شد. در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان که در شهر توکیو در ژاپن در حال پیگیری است، روز چهارشنبه تیم‌های زنان و مردان ایران حریفان خود را شکست دادند. تیم بانوان ایران که سه بازی قبلی خود را برابر الجزایر، اکوادور و سریلانکا با پیروزی پشت سر گذاشته بود، امروز هم استونی را 3-0 شکست داد. در بخش مردان هم تیم ایران امروز 3-0 از سد پاراگوئه گذشت. تیم پینگ پنگ مردان ایران پیش از این استرالیا و ایتالیا را برده بود و به هند باخته بود. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در شهر جوانسبورگ آفریقای جنوبی روز پنجشنبه فردا با برگزاری آخرین بازی دستگرمی با یکی دیگر از تیم‌های باشگاهی این کشور به پایان می‌رسد و این تیم روز جمعه به تهران باز خواهد گشت. تیم ایران دیروز مقابل تیم اول لیگ آفریقای جنوبی ساندانز با 1-1 مغلوب شد. تیم ملی فوتبال ایران که در حال آمادگی برای مسابقات جام جهانی است، اردوی بعدی خود را در کشور اتریش برپا خواهد کرد. و هواداران تیم فوتبال بایر مونیخ در آلمان هنوز در شوک باخت سنگین تیمشان برابر رئال مادرید هستند. دیشب در بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، بایر در ورزشگاه خانگیش در مونیخ در مقابل بیش از 68,000 تماشاگر مقهور هنرنمایی ستارگان رئال مادرید شد و با 4 برابر حریف اسپانیایی سر تعظیم فرود آورد. نتیجه‌ای که حتی خوشبین‌ترین هوادار رئال مادرید فکرش را نمی‌کرد. بایر مونیخ که قهرمانی فصل پیش لیگ قهرمانان را در کارنامه دارد، در مجموع 2 بازی رفت و برگشت از رئال 5 خورد و حذف شد. کهکشانی‌های مادریدی هم بعد از 12 موفق شدند به فینال لیگ اروپا برسند. دیگر فینالیست هم امشب بعد از دیدار چلسی با اتلتیکو مادرید در لندن مشخص می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
24:10 است. کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که میتونید در وبسایت ما یا صفحه فیسبوک ما اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید. اگرم که با در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبرو، میتونید به ما ایمیل بزنید برای عبور از فیلترینگ و دریافت نرم افزار سایفون 3. آدرس ایمیلی که باید به اون بنویسید که درخواست بکنید برای دریافت این نرم افزار، آدرس هست proxy@radiofarda.com. 20:30 با سخت تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. دعوت میکنم همراه ما بمانید.